الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علامات حقیقت بود. اولین علامت تبادر بود، که البته می دانید مراد از تبادر تبادر بدوی و انسباق بدوی یک معنا به ذهن نیست. الان ممکن است بگویند لح تبادر بدوی بکند به ذهن ما گوشت قرمز، ولیکن این مستقر نیست. یزول و به ادنا تأملن، مراد از علامیت تبادر تبادر مستقر است. این که در بحوث فرمودن که تبادر چون معلول قرن اکید بین لفظ و معنا هست در ذهن، کسانی می توانند تبادر رو علامت حقیقت بدانند که وضع رو قرن اکید می دونند بین لفظ و معنا، اما کسانی که وضع رو اعتبار می دونند، اعتبار و اختصاص لفظ بالمعنا، یا قائلند که وضع عبارت است از تعهد به استعمال لفظ در این معنا که وجهی ندارد که تبادر کشف بکند از وضع. وضع فعل واضح است، در حالی که تبادر معلول اون ملازمه ذهنیه است و اون قرن اکید هست در ذهن شخص بین لفظ و معنا. چه واضح جعل کرده باشد این لفظ را برای این معنا یا جعل نکرده باشد، من مهم این است که در ذهنم اگر ملازمه ذهنیه بود بین لفظ و معنا، این منشأ تبادر میشه. این فرمایش عجیبه. حالا ما وضع رو قرن اکید ندانیم، درست تبادر منشأش قرن اکیده، یعنی ملازمه ذهنیه در ذهن من بین این لفظ و معنا، به حیث که هرگاه این لفظ را تصور کنم این معنا به ذهنم خطور می کند، این منشأ تبادره. ولیکن این ملازمه ذهنیه و این قرن اکید منشأش چیه؟ قطعا کشف نمی کند این تبادر از وضع تعیینی، ولیکن بالاخره وضع یا تعیینیست یا تعیینی. این ملازمه ذهنیه و قرن اکید در ذهن من بین این لفظ ما و این معنای آب، بالاخره یا معلول وضع تعیینیست به ای معنی فسر، یا معلول وضع تعیینیست. کشف می کند از جامعه وضع معلوم است که از خصوص وضع تعیینی کشف نمی کند. جامع بین وضع تعیینی و تعیینی را هر چه بدانی، بالاخره او منشأ شده که این ملازمه بین لفظ و معنا در ذهن من شکل بگیره. مگر می تواند منشأ آخری داشته باشد؟ بله، ممکن است در خانواده ما از بس استعمال کردن لفظ را در این معنا یه غیر حقیقی در ذهن من ملازمه ذهنی شکل گرفت بین لفظ و این معنای غیر حقیقی، ولی این شبهه بنابر نظر خدای صدرم پیش میاد. باید استقرا بکنم ببینم آیا ریشه این توادر من در تربیت خانوادگی نیست. اگر ریشه آن در تربیت خانوادگی است که پدر من، مادر من این لفظ را در این معنای غیر حقیقی اینقدر استعمال کردند که دیگر در ضمیر ناخودآگاه من نقش بست، اگر این طور باشد این علامت وضع در عرف عام نیست. ولی اگر مطمئنم که من هیچ فرقی با بقیه مردم ندارم، این معنا از لفظ به ذهنم تبادر میکنه، خب این یا معلول وضع تعیینیه یا وضع تعیینی. چطور کشف نکنه از جامعه وضع؟ بله، کسانی که میگن تنها قرن اکید وضع نیست، مثلا آی سیستانی فرمودن ممکنه قرن اکید باشه بین لفظ و معنا. لفظ سبب خطور یک معنا به ذهن بشه ولی هنوز قلقه وضعیه شکل نگرفته بین این لفظ و این معنا. باید به حدی برسد که ما این لفظ رو فانی در معنا ببینیم، هویت تصوریه پیدا کنه با اون معنا. خب باید ما در تبادر این رو لحاظ کنیم، باید معنا از این لفظ به نحوی تبادر کند که ما این لفظ را به حسب ارتکازمون متحد بدانیم با این معنا تصورن، یا ما خود ما گفتیم آقا گاهی یک شخص معروفی یک لفظ مهملی ازش صادر میشه، پخش میشه در بین مردم که این آقا در ضمن سخنرانی این لفظ مهمل از زبانش صادر شد. به جای این که بگه زید، ای گفت دیز، وزم یادش نیومد، ای گفت دیز. به جوری که تا بگن دیز دیز، ذهن ما منتقل میشه به اون آقا. این قرن اکید میشه. الان بگن دیز دیز، مردم منتقل میشه ذهنشون به اون آقا که این لفظ مهمل از زبانش صادر شد و معروف شد به آن. ولی این که وضع نیست، دیز دیز سبب انتقال ذهن ما به اون شخص میشه، اما این لفظ که علم اون شخص نیست. و لذا وضع بر اون شخص نشده. وضع این است که به حدی برسد که عرف به ارتکازش لفظ رو قالبه و مبرزه یک معنایی ببیند. بله، باید در تبادل این رو لحاظ کنی. صرف این که این لفظ رو ما تصور میکنیم سبب انتقال ذهن ما به یک معنا میشه، این کشف از علقه وضعیه نخواهد کرد، چون یه قیدی زدیم، گفتیم به هی سار اللفظ قالبا و مبرزا للمعنا عرفن. خب ما به ارتکازمون میتونیم این رو بفهمیم، میتونیم بفهمیم که وقتی میگن آب، این لفظ به حسب ارتکاز ما غالب و مبرز عرفیه، غالب و مبرز این معنا هست، نه معنای آتش. پس این که در بحوث گفتن که بنابر مسلک ما که مسلک قرن عقید هست در تفسیر وزن، توادر علامت حقیقته، و الا بنابر مسلک دیگران مثل مسلک این که وضع اعتبار است، اعتبار اللفظ علامتا للمعنا هست، خب توادر معلول ملازمه در ذهن ما هست، کشف نمی کند از جعل واضح. نه خیر، این اشکال درست نیست. بالاخره حرف اینه که ولو مسلک تعهد میگوید وضع قرن عقید نیست، اما بالاخره وقتی که وقتی که واضع متعهد شد به استعمال لفظ ما در معنای آب و این منتشر شد بین مردم، این سبب تحقق ملازمه ذهنیه میشه، این تحقق سبب تحقق قرن عقید میشه. منکر اینه که وضع قرن عقیده، ولی قبول داره که قرن عقید و ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا معلول وضع و نتیجه وضع. بالاخره تعهد در عرف عام این سبب شکلگیری ملازمه ذهنیه میشه بین لفظ و معنا. پس ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا معلول تعهد در عرف عامه. خب ما از تبادر ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا رو کشف میکنیم، از ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا کشف میکنیم تحقق وضع در عرف عام را، ولو وضع و مسلک تعهد بدانیم، این که مهم نیست. این راجع به علامت اول. علامت دوم علامت صحت حمل بود که ما گاهی تبادر مشکلمون رو حل نمی کنه، حدود معنا را نمیتونیم دقیق با تبادر تشخیص بدیم. مثلا به ما میگن ما، در ذهنمون آب تبادر میکنه، اما برای این که بفهمیم این سیلی که به خاطر مخلوط شدن با خاک رنگش تغییر کرده، آب گله یا آبه، به ما بگن از تبادر کمک بگیر، ما متحیر میشیم. ولذا برای تشخیص حدود معنای آب باید از راه صحت حمل یا عدم صحت سلب پیش بیاییم، بگیم این آبه، میبینیم وجدانمون قبول میکنه، میگیم این آب نیست، وجدانمون قبول نمی کنه. آب را بما لهو من المعنى المرتكز في الاذهان میبینیم هم کنیم بر این سیل وجدان ما و مرتکز ما صحیح میداند، این علامت حقیقت است. اشکالهایی به علامیت صحت هم گرفته بودند. اشکال اول از مرحوم آقای خویی بود، فرمود آقا شما همین مثال آب، صحت حمله بر این سیل بستگی داره که معنای ملحوظتان از آب چی باشه. اگه معنای ملحوظتان از آب آب زلاله، هم صحیح نیست. این یک لیوان از این آب برو بردار ببر پیش مهمان، مهمان حاضر نیست بخوره، پر از گله. اگه مقصودتون از آب، اما از آب زلال و آب گلالوده، خب صد میکنه بر این. بستگی داره شما از لفظ چه معنایی رو اراده کنی. خب یه جواب دادیم، گفتیم نه، ما از آب همون معنای مرتکز در ذهن رو اراده میکنیم. برای این که بفهمیم هم صحیح است یا صحیح نیست بر این سیل، خب ما به لفظ آب بما له من المعنى المرتكز في الذهن حساب میکنیم، میگیم این آب است. وقتی دیدیم هم صحیح بود میفهمیم که معنای آب شامل این سیل هم میشه. اشکال دوم این بود که گفته شده است که آقا شما صحت حمل اولی رو میگید یا صحت حمل شایع ثانی رو، ثنائی رو میگید، هر کدوم رو بگید ایراد داره. اگر حمل اولی رو میگید دو تا ایراد داره. ایراد اول، حمل اولی همونطور که احتیاج داره به اتحاد بین موضوع و محمول، احتیاج داره به یک تغایر بین این دو. میگید الانسان و حیوانان ناطق، حمل اولی است، ولیکن در عین حالی که مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق اتحاد مایی دارد، تغایر مایی هم باید داشته باشد، و الا معنا نداره. ما هیچ تغایری اگر نبود بین موضوع و محمول، حمل اولی بکنیم بگیم الانسان ها انسانون، پس صحت حمل اولی نیاز داره به یک تغایر بین موضوع و محمول. چطور میخواهید کشف کنید که معنای موضوع همون معنای محمول است 100%، در حالی که ما در حمل اولی هم نیاز داریم به یک تغایر بین موضوع و محمول. این اشکال جواب داره. جوابش اینه که یکفی فی تغایر، تغایر لفظ داله بر اینها، الانسان و بشرون، الجلوس و قعودون، معنای جلوس و قعود یکیست، معنای انسان و بشر یکیست. یکفی فی تغایر بینهما، این که در موضوع معنا مدلول لفظ انسانه و معنا در محمول مدلول لفظ بشره. همین مقدار تغایر کافی است. شما میگید بین موضوع و محمول در حمل اولی هم باید تغایر باشد، همین مقدار تغایر کافی است که موضوع مدلول لفظ انسانه، محمول مدلول لفظ بشره، ولو معنای این دو ذاتن یکی است. علاوه چی و اصل مسلم میگیرید؟ الانسان و انسانون چه اشکال داره؟ توضیح واضحات قبول، اما غلطه. و انسان انسان است دیگر. انسان انسان هست یا انسان نیست؟ خب انسان است. مفهوم انسان مفهوم انسان است. ما یا دروغ میگوییم؟ منتها توضیح واضحات هست، لغو است گفتنش، غلط نیست. پس ما جواب اینه که هیچ احتیاج به تغایر بین موضوع و محمول در حمل اولی نداریم و بر فرضم نیاز باشه یکفی در تغایر بین این دو که لفظ داله بر این دو فرق میکنه. اشکال دوم بر این حمل اولی دقیق تر هست. محقق عراقی فرموده آقا ما نمیگیم لازم است در صحت حمل اولی تغایر بین موضوع و محمول، اما امکان تغایر که هست. غلط نیست حمل اولی در جایی که ذات معنا یکیست ولیکن با هم اختلاف دارند به اجمال و تفصیل. الانسان و حیوان و ناطق حمل اولی نیست؟ قطعا هست، ولیکن این حمل اولی صحیح است با اینکه معنای انسان به تفصیل غیر معنای حیوان ناطق است. معنای انسان یک معنای مجمل است، معنای حیوان ناطق معنای مفصل است. پس حمل اولی کش نمی کنه از وحدت معنای موضوع و محمول، شاید بین اینها تغایر باشد در حدود معنا. جواب اینه که باشه، ما میخواییم وحدت ذاتیه معنا رو بفهمیم. ما که نمیخواییم وحدت کامله بین معنای موضوع و محمول را بفهمیم، ما این وحدت بین ذات این دو معنا رو بفهمیم. الانسان و حیوان و ناطق وحدت در ذات معنا دارن، همین بده برا ما. ما که نمیخوایم بگیم هیچ اختلافی نیست بین این دو، ما میخواییم بگیم الجلوس و قعودون وحدت داره در ذات معنا، جلوس و قعود. حالا اختلاف داشته باشن به اجمال و تفصیل داشته باشن، ما چه کار داریم؟ پس حمل اولی یعنی بگیم این مفهوم، این مفهوم است. مفهوم انسان مفهوم حیوان ناطق است، مفهوم جلوس مفهوم قعود است، علامت حقیقت است. به این نفع که ذات معنا رو کشف میکنیم ولو حدود آن را تشخیص ندیم، همین مقدار کافی است. پس چرا نمیتونیم بگیم الانسان حجرون؟ میفهمیم مفهوم انسان با مفهوم حجر تباین دارد. ما ذات معنای انسان رو فهمیدیم که با ذات معنای حیوان ناطق یکیست ولو اختلافشون به اجمال و تفصیل باشه. پس علامیت حمل اولی بی اشکال شد. ما همین مقدار میخواییم کشف بکنیم که ذات معنای انسان با ذات معنای ایمان ناطق یکیست، ولو با اختلاف به اجمال و تفصیل. ما از اول قانع بودیم، شما ما رو متوقع بار میارید، ما میگیم ذات معنا رو کشف میکنیم با حمل اولی. و اما ذات معنای انسان رو میفهمیم، ما همین رو میخواییم. بله، ذات معنای انسان رو فهمیدیم، معنای حقیقی لفظ انسان است. اما همون معنای حیوان ناطق است به تفصیل. معنای انسان معنای حیوان ناطق باشد به تفصیل، این را نمیفهمیم، نفهمیم. خب، و اما اشکال در علامیت حمل شایع، محقق عراقی فرموده آقا ملاک حمل شایع اتحاد وجودیه، نه اتحاد مفهومی. شما میگید از ظاهرکم متعجبون، خب صحیح هست، اتحاد وجودی دارد، ظاهرک مصداق متعجب است. اما شما میخواهید کشف کنید معنای ظاهرک را با این، چجور میخواهید کشف کنید؟ با صحت حمل شایع صناعی که نمیشه کشف کرد و پرده برداشت از مفهوم مجمل یک لفظ. شما معنای ظاهرک را نمیدانید اما صحیح میدونید از ظاهرک و متعجبان، بعد میخواهید معنای ظاهرک را بفهمید؟ الناطق حیوانون حمل شایع صناعی است و صحیح است، بعد میخواهید بفهمید مفهوم ناطق چیست؟ خب قطعا در مفهوم ناطق که فصل است جنس اخذ نشده، در مفهوم فصل که جنس اخذ نمیشه، پس مفهوم ناطق رو نتونستید کشف کنید. جواب اینه که آقا ما همین اتحاد وجودی بسمونه، ما میخواییم کشف کنیم با صحت حمل شایع صناعی که احکامی که بر محمول بار شده منطبق بر این موضوع هم هست. خدا ما اون بعد میخواییم باش وضو بگیریم، خدا ما اون اشاره میکنیم به این سیل، میبینیم صحت هم داره، بعد میریم لباس متنجس رو با او میشوریم. مگه ما دنبال چی بودیم؟ ما در صحت حمل شایع صناعی اثبات کردیم که مفهوم اون محمول وضع شده است، اون محمول بر یک مفهومی که صادق است بر این موضوع خارجند و احکامی که بر اون محمول بار شده شامل این موضوع هم میشه، تمام شده را. گاهی هم میشه معنا رو بفهمید. چطور؟ شما مثلا معنای سعید رو نمیدونید که آیا مطلق وجه الارضه یا خصوص تراب، میاد میگید الحجر و سعیدون، میبینی صحت هم داره. سعید، ما که فارس زبانیم که اصلا از سعید چیزی نمیفهمیم، حالا اونی که معنای مرتکزی دارد از سعید عرب زبان است، اونم عرب قدیم که این لفظ رو تکرار می کردن، خب یک معنای مرتکزی از سعید در ذهنش است. وقتی میگه الحجر و سعیدان، تو ذهنش میاد ولی الحجر سعیدان. خب با این صحت حمله شاه سنایی کشف میکنه مفهوم سعید اون مفهوم عامه مطلق وجه الارضه. اگر مفهوم سعید خصوص تراب بود، صحت حمله شاه سنایی بر حجر نداشت. کشف مفهومم کرد. با صحت حمله سعید بر حجر کشف کرد که معنای سعید خصوص تراب نیست. اگر خصوص تراب نباشه، بدیلش مطلق وجه الارضه. اونو میدونیم، چون دو تا معنا ذکر شده برای سعید، التراب مطلق و وجه الارض. بعد اومدیم دیدیم الحجر و سعیدون حمل شعای سنایی سعید است، کشف میکنیم پس موضوع نه مطلق وجه الارضه، معنای سعید رو هم فهمیدیم، مشکلی نداریم. ما اولا توقعمون زیاد نیست تو این دنیا، همین که بفهمیم این موضوع مصداق این محموله بسمونه، احکام محمول رو برش بار میکنیم. بفهمیم این سیل آبه، دیگه نمیایم بگیم که اگر در گلپایگان یک موشی در رودخانه مرده بود، کل این رودخانه تا هر سبت خدمتون که تا اون دریاچه نمک قم نجس شده است، آب مضاف است، که مشهور همین رو میگن دیگه، که البته خیلی امروز قبول شاید نکنند، میگن ما همچه دلیلی نداریم، ماء مضاف کثیر جدا متنجس میشود، ولی به هر حال مشهور اینو گفتن. شما میخواید خیالتون راحت بشه، میگید تازا ما اون، این آب دیگه، مگه آب چیه؟ احکام آب رو برش بار میکنید که اذا بلغ الماء قذکر لا ينجسه شيء. علاوه بر این که عرض کردم، گاهی با صبر و تقسیم معنای موضوع رو هم میتونیم با همین صحت حمله شاه سنایی به دست بیاریم. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی ندارد و انکار علامیت صحت هم که در کلام محقق عراقی هست درست نیست. خب در مقابل صحت هم گاهی تعبیر میکنن صحت سلب. صحت سلب علامت عدم الحقیقه است. پس صحت هم و عدم صحت سلب یه علامت حقیقت. هازا ما آن صحیحه در این سیل، هازا لیس به ما صحیح نیست در این سیل، این علامت حقیقت. کما این که عدم صحت هم و یا صحت سلب، عدم صحت هم و یا صحت سر که صحیح باشد سلب یک لفظ از یک معنا، علامت عدم حقیقت و علامت مجاز میتونه باشه، یا علامت غلط بودن استعمال میتونه باشه. سومین علامت اعتراض، علامت حقیقت اعتراض. معانی مختلفی برای اعتراض ذکر کردن، ما دو معناش رو ذکر میکنیم، یه معنا که امروز میگیم خودمون قبول داریم، معنای دوم که محقق ایروانی فرموده میگذاریم جلسه بعد. به نظر ما اعتراض که علامت حقیقته عبارت از تکرر استعمال لفظ در یک معنا بدون قرینه. کثرت استعمال لفظ در یک معنا بدون قرینه سبب علم میشه که این معنای حقیقیه. شما وارد یک شهری میشید، از ایران رفتید، یک کلمه عربی هم بلد نیستید، وارد حوزه نجف شدید، میبینید میرن شیر بخرن، میگن هذا الحليب اشکد، خب یک روز دو روز، خب این پیدا میکنید که حليب معنای موضوع لهش شیره. شما روز اول رفتید گفتید که رأس الاسد، سرشیر میخواستید گفتید رأس الاسد، بهتون خندیده دیگه، پشیمون میشید دیگه عربی حرف بزنید. کثرت اعتراض استعمال، این شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا بدون قرینه، این علامت حقیقت. و اصلا راه تعلم لغت های اجنبیه همینه، و الا شما که با تبادر که نمیتونی لغت یاد بگیری. تبادر برای لغت مادریه، تشبونی معنای حقیقی چیه؟ اعتراض سبب تعلم لغات اجنبیه است، که به نظر ما درست هم هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.